بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 224 سطر 12. ولما کان کل قیاس مؤلفا من حدود ثلاثه اما الموجب منه فانما یبین ان شیئا ما موجود لسان لانه موجود لسالس موجود لسانی. و اما السالب فیبین ان شیئا غیر موجود لسان لانه غیر موجود لسالس موجود لسانی فلا بد من ان تنتهی الى مبادئ. در این فصل ما دو عنوان داشتیم، یکی این که چگونه برای به دست آوردن معقولات از حواس کمک میگیریم که اینو توضیح دادیم تا بحثی که دیروز خوندیم تموم شد. حالا میخوام وارد عنوان دوم بشیم. عنوان دوم این است که قیاس چگونه ترکیب شده و وقتی میخوام تحلیلش کنیم به چه چیزای تحلیل میشه. این دوتا مطلب نیست، یکی ترکیب قیاسی که انحلال قیاس، بلکه یک مطلب منظور ماست و اون انحلال قیاسه. ترکیب هم اگه ذکر میکنیم به خاطر اینکه راهنمای ما باشه به انحلال، یعنی وقتی ما میفهمیم که قیاس از چی ترکیب شده میابیم که وقتی انحلال به چی انحلالش منحلش کنیم. پس بحث فعلی ما در انحلال قیاسه، بحث فعلی ما در تحلیل قیاسه که قیاسو به چی تحلیل میکنیم. ابن سینا بیان میکنه که قیاس به چه چیزایی تحلیل میشه. بعد اون چرا که ینحل و الیه القیاس با نظره ثانیه دو مرتبه نظر میکنه، میگه این رو هم میتونی باز منحلش کنی. اول قیاس رو منحل میکنیم به دو چیز، صغرا و کبرا، به دو مقدمه. بعد میگه اینم باز میتونی منحلش کنی تا جایی که دیگه حد وسط پیدا نکنی. اون اولی منحل میشه به دو قضیه که دارای سه حدند، اصغر، اکبر، اوسط. بعد دو مرتبه میگه این انحلال که انجام شد میتونی به اون ما ینحل الیه القیاس که اون دو قضیه است توجه کنی، دو مرتبه اینجا هم منحلش کنی به یک حد اصغر، یه حد اکبر، یه حد اوسط، تا برسی به جایی که قضیه بدیهی است که این دیگه منحل به ستا نمیشه، این فقط موضوع محمول داره، حد وسط دیگه نداره. آیا ما میرسیم به چنین قضیه‌ای که دیگه احتیاج به حد وسط نداشته باشه؟ خود این یه بحث مستقل میخواد، ابن سینا وارد این بحث میشه. دقت کنید چی شد؟ اول منحل میکنه قیاس رو، بعد منحل میکنه ما ینحل و الیه القیاس رو، میگه این عمل هی ادامه دارد تا برسی به یه قضیه که حد وسط نداره، دیگه اون نمیتونی منحلش کنی، اون دیگه حد وسط نداره، اون یه موضوع محمول، دیگه نمیتونی اون رو تبدیلش کنه به یه قیاس و دوباره این قیاس منحل کنه. بعد این سوال مطرح میشه، آیا چنین قضیه‌ای داریم که آخرین انحلال باشه و ما دیگه بعد از منحل کردن قیاس به او دیگه نخواهیم ادامه بدیم کارمون رو؟ این رو میفرماد بله داریم. و باید وارد این بحث بشه. من تا ایشون میگه قبل از این که من وارد این بحث بشم باید یه مطلبی رو که قبلا گفتم تکرار کنم، و اون اینه که این محمولی که برای موضوع ثابت میکنی به ذات ثابت میکنی یعنی بی واسطه، یا بالعرض ثابت میکنی یعنی با واسطه. اگر با واسطه ثابت کردی باز حد وسط آوردی، اگه بی واسطه ثابت کردی حد وسط نیاوردی. پس باید دقت کنیم اول ببینیم چه چیزی محمول به ذات هست، چه چیزی محمول به درسته. اگه محمول به ذات رو پیدا کردیم دیگه قضیه منحل نمیشه، اگه محمول به درسته رو پیدا کردیم دوباره قضیه منحل میشه. پس این مطلب رو به عنوان یه مقدمه‌ای در ذیل این فصل میگیم، بعد در فصل بعدی وارد این بحث میشیم که انحلال قیاس به یه جا میرسه و ختم میشه و اون قضیه بدیهی است. اینو تو فصل بعدی میگیم، تو این فصل این مطلب رو مطرح نمی کنیم، مقدمه این مطلب رو میگیم که چه محمولاتی به ذاتن چه محمولاتی به لرزن، و این مطلب رو ما قبلا گفتیم منتها الان تکرار میکنیم. قبلا توضیح دادیم که در هر برهانی باید قضیتون کلی باشد، اولا ذاتی باشد، ثانیا ذاتی باشد این چی؟ یعنی محمول برای موضوع به ذات باشه، به لرز نباشه. این قبلا بیان کردیم، مفصلا بیان کردیم، حالا به قولیشون عود میکنیم، یعنی بر میگردیم دوباره اعاده میکنیم تا اینکه مقدمه شود برای منظوری که ما در فصل بعد مطرحش میکنیم. پس روشن شد ایشون چگونه وارد بحث شده. الان انحلال قیاس رو مطرح کرده، بعد این انحلال باید یه جا ختم بشه، ختم شدنش رو در فصل بعد بیان میکنه. قبل از اینکه به فصل بعد برسه مقدمه رو که چه محمولی به ذات است چه محمولی به لرزه توضیح میده. الان بحث ما در انحلال قیاسه که اون دوتا بحث دیگه که یکیش مقدم است در این فصل میاد، یکی ذیل مقدم است در فصل بعد میاد، اون الان کاری نداریم. ما الان این بحث کار داریم که انحلال قیاسه. عرض کردیم انحلال قیاس وقتی معلوم میشه که ترکیب قیاس معلوم میشه. اول باید ببینیم قیاس از چه چیزی مرکب شده تا بعد منحلش کنیم به اون سه چیز، به اون چیزهایی که قیاس ازشون ترکیب شده. قیاس از سه حد ترکیب میشه: اصغر، اکبر، اوسط. از این سه تا ترکیب میشه، منتها در موجب این سه تا به نحوی میان، در سالمه به نحوی دیگر میان. هم در موجب هم در سالمه یک حد که اسمش حد اوسط است برای اصغر ثابت میشه. حد اوسطش میگه حد ثالث، حد اصغر میگه حد ثانی. این ثالث رو برای ثانی ثابت میکنیم، حد اکبر میگیم حد اول. ما تو هر قیاسی حد ثالث رو که اوسط است برای حد ثانی که اصغر است اثبات میکنه. بعد یک بار حد اول رو برای حد ثالث اثبات میکنیم، یعنی اکبر رو برای اوسط اثبات میکنیم، و به توسط این که حد اول برای حد ثالث یعنی اوسط برای اکبر برای اصغر حاصل شده، حد اکبر برای اصغر ثابت میشه. یعنی سومی رو واسطه قرار میدیم، اولی رو برای سومی ثابت میکنیم، به توسط این ثبوت اولی برای ثانی ثابت میکنیم، چون سومی برای اولی ثابت شده. سومی یعنی حد وسط، برای اولی یعنی برای دومی یعنی برای اصغر ثابت شده. وقت ما نگاه میکنیم میبینیم اولی هم برای سومی ثابته، میگیم پس برای دومی ثابته. یه بار دیگه این کار میکنیم، میبینیم اولی برای از سومی سلب شده، اون وقت اولی رو از دومی هم سلب میکنیم. یعنی میبینیم اکبر از اوسط سلب شد، میگیم پس از اسقر هم سر شد. اون عمل اولمون در قیاس موجب است، عمل دوم در قیاس سالب است. توجه شدید در هر دو قیاس ما صغرا رو موجبه گرفتیم، لذا گفتیم ثانی رو برای گفتیم ثالث رو برای ثانی ثابت میکنیم. ثالث یعنی حد وسط، ثانی یعنی اصغر. حد وسط رو برای اصغر ثابت میکنیم، پس همه جا صغرا رو ما موجبه گرفتیم. وقت تو کبرا دو حالت درست کردیم، یا اول رو که اکبر است برای ثالث که اوسط است اثبات کردیم قیاسمون شد موجبه، یا سلب کردیم قیاسمون شد سالبه، یعنی ایجاب و سلب رو تو کبرا درست کردیم و به قیاس نسبت دادیم. تو صغرا فقط ایجاب بود. توجه میکنید این بیان ما ناظر به شکل اوله، چون تو شکل اول صغرا دائما موجب است. برای در بعضی شکل دیگه ممکنه صغرا سالبه باشه. پس بیانی که ما الان داریم میکنیم فقط ناظرین در این بیان به شکل اول، چون تو این بیان ما همونطور که توضیح دادم صغرا موجبه شده و در شکل اول است که صغرا حتما باید موجبه باشه. کبرا میتونه موجبه باشه، میتونه سالبه باشه. اگر کبرا موجبه بود قیاس میگیم قیاس ایجابی، اگر کبرا سالبه بود قیاس میگیم قیاس سلبی. وقت در قیاس ایجابی چیکار میکنم؟ دوباره دارم تکرار میکنم، در قیاس ایجابی توی صغرا ثالث رو برای ثانی یعنی حد وسط رو برای اصغر ثابت میکنم و اول رو برای ثالث یعنی حد اکبر رو برای حد وسط تو کبرا اثبات میکنه. بعدم در نتیجه اول رو برای ثانی ثابت میکنه. اولی رو که برای ثالث ثابت بود برای ثانی که ثالث برای او ثابت هست ثابت میکنه. شما توجه به قیاس بکنید این توضیحاتی که من میدم همه روشن میشه. اما در قیاس سلبی چیکار میکنیم؟ در قیاس سلبی ثالث رو برای ثانی ثابت میکنیم، ثالث رو برای ثانی ثابت میکنیم، یعنی حد وسط رو برای اصغر. این تو صغرا. میام تو کبرا، اول رو از ثالث سلب میکنیم و چون ثالث برای ثانی موجود است، اول وقتی از ثالث سلب شد از ثانی هم سلب میشه. یعنی وقتی اکبر از اوسط سلب شد، چون اوسط برای اصغر ثابته، این اکبر از اصغر هم سلب میشه. نتیجه که ما میگیریم اینه که در اون نتیجه اول رو از ثانی سلب میکنه. تو کبرامون اول از ثالث سلب شد. خب این مطلبم بار دوم تکرار کردم، بار سوم تکرار میکنم. بار سوم میخوام عبارت ابن سینا رو بگم. تا حالا عبارت ابن سینا رو نمیگفتم. بار سوم نمیگم. شیء موجود است لسانی، یعنی اکبر موجود است لاصغر، زیرا که این شیء که اکبر است ثابت است برای ثانی که اون ثانی برای ثابت است برای ثالثی که اون ثالث برای ثانی موجود است. از بس ثانی و ثالث میکنیم ممکنه گیج بشه، ولی من اول گفتم مراد از اول چی، ثانی چی، ثالث چی، دیگه روشنه. این در قیاس موجبه. در قیاس سالبه شیئی رو از ثانی سلب میکنیم، اکبر رو از اصغر سلب میکنیم، زیرا که این شیء از ثالثی که این ثالث برای ثانی ثابت است سلب شده. چون این شیء از اون ثالث سلب شده، لذا از ثانی هم که این ثالث برای او ثابت است سلب می شود. چون اکبر از حد وسط سلب شده، پس از اصغر هم که حد وسط برای ثابت است سلب می شود. این تمام حرف ابن سیناست. این ترکیب قیاسه. حالا اگه بخوان این قیاسی که اینجوری مرکبش کردین منحلش کنید، حتما منحل میشه به همین ستا دیگه، منحل میشه به اصغر و اکبر و اوسط، منحل میشود به حد وسطی. دقت کن چی عرض میکنن، منحل میشود به حد وسطی که برای اصغر ثابت است و اکبر یا برای او ثابت است یا از او مسلوب است. منحل میشه به حد وسط که این چنینه، و به اصغر که حد وسط برای ثابته، و به اکبر که از حد وسط مسلوب است یا برای حد وسط ثابت است. منحل به اینا میشه. پس توجه کردیم منحل شد به دو حد، به دو حد. به عبارت بهتر منحل شد به دو حدی که بر هم هم بشن یا از هم سلب بشن، یعنی به دو تا دو حدی منحل شد. دقت کن قیاسو، به دو تا دو حدی منحل شد. منحل شد به صغرا که دو تا حد دارد، حد ثالث و حد ثانی. منحل شد به کبرا که اونم دو حد دارد، حد اکبر و حد اصغر، حد اول و حد ثالث. پس منحل شد به دو تا دو حدی، یکی صغرا یکی کبرا. وقتی این دو حدی ها رو هم میتونید منحل کنید، یعنی اگر رسیدید به صغرایی که بدیهی است یا کبرایی که بدیهی است، دیگه این قیاس منحل نمیشه. اما اگر رسیدید به دو حدی که بر هم بار شدند، اوسطی که بر اصغر بار شده ولی خود این حد وسط داشته، این قضیه نظری بوده، با یه حد وسط دومی به دست آمده، خودش این حد وسط شده حد وسط، ولی این حد وسط رو الان برای اصغر ثابت کردیم، اینم دلیل میخواد یه حد وسط دیگری در کار بوده. ما قیاس رو منحل میکنیم تا اون حد وسط دیگرم به دست بیاد. همینطور دوباره اگر حد وسط دوم هم شد بر اصغر، دوباره حد وسط سوم میداشت، قیاس رو منحل میکنیم تا به اون حد وسط سوم برسیم، تا بالاخره آخر سر منتهی بشیم به قضیه ای که بدون حد وسط در اختیار ما قرار گرفته. صغرای بدیهی، کبرای بدیهی کنار هم شدیم، نتیجه گرفتیم. اینجا که رسیم به قیاس منحل نمیشه. این قیاس منحل کنید، منحل میکنید به دو قضیه که هر دو قضیه بدیهی هست. انحلال دیگه ادامه پیدا نمیکنه. این آخرین انحلاله که میرسیم به قضایای بدیهی. وقتی رسیدیم به قضیه بدیه، دیگه اون قضیه بدیه رو منحل نمی کنیم، چون توش حد وسطی نبوده. این مطلبیست که ایشون بود و اینو ما قبلا هم در باب تحلیل قیاس گفته بودیم. اینم مسئله این نیست که الان ابتدا مطلبش، این قبلا هم مطلب شده بوده، به توضیحش داده شده. من باید توجه کنیم صفحه 224 این سطح 12. ولما کان کل قیاس مؤلفا من حدود ثلاثه، چهار خط بعد رو نگاه کنی، فلا بد من ان تنتهی الى مبادا و اصول موضوع. این فلا بد جواب این لماست. لما کان کل قیاس مؤلفا من حدود ثلاثه، من حدود ثلاثه، چون چنین است از سه حد منحل ترکیب شده، پس در وقت انحلالم باید به همین سه حد منحل بشه. فلا بود من ان تنتهی، باید انحلالش بالاخره یه زمانی به نهایت برسه و به پایان برسه، آخر برسه. حالا کی به آخر میرسه توضیح میدیم انشاءالله. و چون قیاس مؤلف است از سه حد، حد اول که اکبر است و ایشون ازش تعبیر میکنه به شیء، حد ثانی که اصغر است، ایشون ازش تعبیر میکنه به ثانی، حد سالس که وسط است ایشون هم تعبیر میکنه به سالس. فقط اول نمیگه، به جای اول میگه شی. شی رو برای ثانی ثابت میکنیم، چون این شی برای سالس ثابت بود و ثابت هم برای ثانی ثابت بود. چون سالس برای ثانی ثابت بود، اون شی رو که برای سالس بود برای ثانی هم میگه. اما الموجب یعنی قیاس موجب، اما الموجب منه یعنی من القیاس، یعنی قیاس موجب. پشترش هم خط بند داره به اما سالم. در باره قیاس موجب اینطور بیان میکنه، فانما یبین، قیاس موجب بیان میکنه که شیء ما موجود لسان، شیء ما یعنی اکبر، یه شیء برای شیء ثانی ثابت هست، یعنی اکبر برای اصغر. چرا این اکبر برای اصغر ثابته؟ لانه، یعنی لانه اون شیء
ثانی،
نه لانه اون شیء که اوله که من اسمش رو گذاشتم حد اول، لانه اون شیء موجودون لسالسن، یعنی لحد وسطن که این صفت دارد، این سالس موجودون لسانی، سالس موجود است لسانی، یعنی حد وسط موجود است برای اصغر. و این نشون میده که صغرا رو موجبه گرفته و نشون میده که بحثش در شکل اوله، به شکل دیگه نظر نداره.
چون
موجودن له یعنی معنی هم شده،
موجودن له
یعنی هم شده، نمیگه موجوده، میگه موجود است برای فلان چیز، یعنی هم شده برای فلان چیز. اما موجب منه، دوباره تکرار میکنم، اما موجب از این قیاس، یعنی قیاس موجب بیان میکند که شیء ما یعنی اکبر موجود لسان، یعنی تو نتیجهش بیان میکنه، تو نتیجه بیان میکنه که شیء ما موجود لسان، یعنی اکبر موجود است برای اصغر. چرا؟ این لعنه قیاسه، اشاره به خود قیاسه، لعنه این شیء ما که اکبر است موجودون لسالسن که اوسط است، سالسی که این صفت دارد موجود است لسانی، یعنی موجود است برای اصغر. چون سالس برای ثانی موجود است، اولی که برای سالس حاصله برای ثانی هم میگیم حاصله. چون سالس و ثانی به هم ارتباط دارن، آنچه که برای سالس هست میگیم برای ثانی هم هست. نه من اون موجب رو دوباره تکرار کردم، هنوز به سالب نرسیدم، اون غیر و موجودن تو سالبه. خود
لازمی حرفشون دو تا ثبوت داشته باشه، ثبوت حقیقی و ثبوت اعتباری، ثبوت حقیقی
اثبات اکبر
برای
اصغر،
ثبوت
اعتباری اثبات
قصت
برای اصغر
که
بعدش
نتیجه
رو
میندازه.
نه
ثبوت در همه حقیقی، چرا هم نتیجه مرد قصت میندازه؟
بله
خدا
حد وسط بخواد این که وسیله بود برای ما،
ثبوتش
اعتباری، ثبوت حقیقی نداره. نه اگه ثبوت اعتباری داشته باشه به درد نمیخوره، اگه ثبوت اعتباری باشه که نمیتونه وسطه ثبوت بشه. ثبوت اعتباری یعنی ثبوت نیست، من اعتبار میکنه، این غلطه. اگه وسط، حد وسط برای اصغر ثبوت نداشته باشه، من اعتبار ثبوت بکنم، ثبوت اکبرم اعتباری میشه. حتما با ثبوت اوسط حقیقی باشه تا ثبوت اکبر حقیقی بشه. ثبوت اعتباری یعنی ثبوت نیست واقعا، من دارم اعتبار میکنم. و وقتی ثبوت نباشه اصغر، وقتی اوسط برای اصغر ثبوت نداشته باشه، خب اکبر برای اصغر نمیتونه ثبوت پیدا کنه، که ثبوت اعتباریه. وقتی ثبوت یه جاش اعتباری بشه یعنی ثبوت نیست، وقتی ثبوت نباشه دیگه نمیتونه اعتبار پیدا کنه. هیچ وقت ثبوت اصغر، این شخص ثبوت اوسط برای اصغر اعتباری نیست، هر دو ثبوت حقیقی است. اگر یکیش اعتباری باشه دیگر این باید اعتباری باشه، نتیجه هم باید اعتباری باشه. نتیجه تابع اخص مقدمتین، نه تنها در ایجاب و سلب، نه تنها در کمیت، بلکه حتی در اینم که شما میفرمایید در اعتباریت ثبوت و حقیقی بودن ثبوت، در اینم نتیجه تابع اخص مقدمتین. اگر یکی ثبوتش اعتباری باشه در نتیجه هم ثبوت اعتباریه. به هم مسالب موجب رو دوبار خوندم دیارت به هم مسالب یعنی قیاس سالبه فیوبین ان شیئن که اکبر است تو نتیجه یا بینا تو نتیجه بیان میکنه که شیئی که اکبر است غیر موجود لسان که اصغر است یعنی اکبر بر اصغر ثابت نیست چرا ثابت نیست؟ لانه اون شیء که اکبر است برای ثالث موجود نشده ثالثی که این صفت دارد موجود است لسانی برای ثالثی که این صفت دارد موجود است لسانی ثابت نشده چون برای این ثالث ثابت نشده برای ثانی هم که ثالث برای اون موجوده ثابت نخواهد بود پس اکبری که برای حد وسط ثابت نشده برای اصغری هم که حد وسط برای اون ثابت هست ثابت نمیشه مطلب معلومه با توضیحاتی که عرض کردم دو مرتبه آنچه گفتم مرور کنید من سه جور عبارت ابن سینا رو توضیح دادم حالا که براتون اون سومی که خود کلام ابن سینا روشن شد اون دوتایی هم که من قبلا توضیح دادم اونا رو مرور کنید میبینید که بهتر جا میفته مطلبی که من اول گفتم بدون عبارت ابن سینا بود مفاد عبارتیشون بود ولی از عبارتیشون استفاده نکردیم ولی شما دو مرتبه اونا رو مرور کنید میبینید که هر سه مطلب یکیست و هر کدام دیگری رو توضیح میده خب قیاس منحل شد به سه تا حد که این سه تا حد دوتا دوتا با هم ترکیب شده بودند اوسطش با اصغر ترکیب شده بود قضیه ای رو که سقراط تشکیل داده بود اکبرش با اوسط ترکیب شده بود قضیه ای رو که کبراس تشکیل داده بود حالا این دو حد دو حد رو که دوتا دوتا با همند که اسم دوتای با همی رو گذاشتیم سغرا اسم دوتای دیگر گذاشتیم کبرا این دوتا دوتا رو هم دوباره باید منحل کنیم یعنی ببینید آیا این محمولی که در سغرا برای موضوع هست با واسطه است یا بی واسطه اگر با واسطه است دو مرتبه یک قیاس دومی تشکیل بدید که این سغرا نتیجه اون قیاس باشد و حد وسطی را که برای نتیجه دادن این سغرا وجود داشته به دست بیارید و قیاس رو منحل کنید تا حد وسط دوم به دست بیارید در کبرا هم همین کار بکنید باز بعد از اینکه حد وسط دوم پیدا شد دوباره صغرا و کبرای جدیدی میتونید تشکیل بدین به توسط همین حد وسط تشکیل دادید اگه دیدین قضیه بدیهی شد دیگه رها کنید بدیهی نشد دو مرتبه عمل رو ادامه بدید دو مرتبه این دو حد دو حد رو کنار هم بذارید صغرایی درست بشه کبرایی درست بشه حد وسطش رو جستجو کنید حد وسط سوم به دست بیارید همینطور پیش بریم تا بالاخره برسیم به یه قضیه‌ای که دیگه محمولش برای موضوعش ذاتی است واسطه نداشته این قضیه میشه قضیه بدیهی و قیاس دیگه انحلالش بیش از این ادامه پیدا نمی کنه اینجاست که تحلیل قیاس ختم میشه و کذالک القیاس یعنی و کذالک ینحل قیاسی که علی کل واحد من نسبته این هست نسبتی که در سغراست و نسبتی که در کبراست من عبارت ابن سینا دارم اینطوری معنا میکنم کذالک منحل میشود قیاسی که منعقد شده بر هر یک از دو نسبت نسبت موجود در سغرا و نسبت موجود در کبرا قیاسی هم که بر این دو نسبت منعقد شده اون قیاس هم باید منحل کنید چرا؟ چون این دو نسبت که یکی سغراست یکی کبراست نظری هند چون نظری هند از قیاسی به دست آمدن پس اون قیاس را منحل کن تا وقتی برسی به سغرا و کبرایی که دیگه نظری نیستن از قیاس به دست نیمدن قیاسی دیگه نداری که بخوا منحلش کنی و کذالک منحل می شود، کذالک رو دقت کنید چجوری معنا میکنه، کذالک منحل می شود قیاسی که اقامه شده، منعقد شده بر هر یک از نسبتی که بین حدین حدین است. نسبتی که بین حدین اول میشه نسبت بین اوسط و اصغر که صغرا میسازد، نسبتی که بین حدین دوم نسبتی است بین اکبر و اوسط که کبرا میسازد. تو نسبت بین حدین حدین را هم دو مرتبه ببین، اگر قیاسی برش اقامه شده کذالک اون قیاس را منحل کن. خب کی منحلش میکنم این قیاس رو؟ وقتی اوسطی در کار باشه و قیاسی این صغرا یا کبرا رو نتیجه داده باشه. ولی اگه اوسطی در کار نبود، صغرا و کبرا از قیاس گرفته نشده بودن بلکه بدیهی بودن، دیگه انحلال قیاس های بعدی لازم نیست، چون قیاس بعدی شما ندارید. انکانت، این انکانت مربوط به کذالک القیاسه.
قیاس
بله
اینجا گذاشته پس نقطه
نبرد. بله بعد از حد این نقطه گذاشته نقطه خوب نیست. همچنین منحل کن قیاس بر تک تک این دو مقدمه صغرا و کبرا رو، این کانت این نسبت محتاجتن الى وسط. اگر این نسبت احتیاجی به وسط داره انحلال رو ادامه بده. اگر این نسبتی که در صغراست یا در کبراست احتیاج به وسط نداره، یعنی قضیه بدیهیست، دیگه انحلال خط شده، لازم نیست منحل کنه. این کانت این نسبت محتاجتن الى وسط و مشکلتن قریبتن. مشکلتن قریبتن حتی بر محتاجتنه، یعنی این کانت این نسبت مشکل احتیاج داره که با قیاس اشکالش برطرف کنه. مشکل در اینجا یعنی نه دارای اشکال ها، مشکل یعنی دارای سختی. مشکل یعنی سخته، یعنی فهمش سخته، با واسطه فهمش آسون میشه. اگر این نسبت مشکل باشد یعنی فهمش سخت باشه، احتیاج به واسطه داشته باشه، برای رفع اشکال واسطه رو پیدا کنه. قریبتن یعنی اگر این نسبت نسبت بیگانه باشد، نسبت به ذات نباشه. اگه نسبت به ذات باشه واسطه نداره، اما اگه نسبتی بیگانه باشه واسطه باید بین این دو بیگانه فاصله شود که اون بیگانه رو به این بیگانه برسونه. پس مشکلتن قریبتن محتاجتن الی وسط هر سه یه معنی داره، اون تا تعبیرهای متعدد آورده تا مطلب رو بهتر تفهیم کنه با تکرار. فلابد من ان تنتهی، عرض کردم این جواب لماست، چون هر قیاسی مؤلف می شود از حدود ثلاثه، موجبش این چنین است، سالبش این چنین است و بعد از انحلال هم تو باز می توانی منحل کنی اگر احتیاج به وسط بود، چون قیاس ها این چنینن فلا بودن تنتهی الا مبادی و اصول موضوع. باید تو منتهی شوی در این انحلال ها به مبادی، این قضایای بدیهیه که قضایای بدیه هیچ جا حد وسط ندارند، نه تو این علم خاص حد وسط ندارند، تو علم دیگه هم به کارشون ببری حد وسط ندارند. قضیه مطلقا بدیهی است، مطلقا بی حد وسطه. و اصول موضوع یعنی قضیه‌ای که تو این علم حد وسط نداره، تو علم خودش حد وسط داشته و اثبات شده، در این علم ما حواله داده میشه به اونجا، گفته میشه کما این که در جای خودش ثابت شده یا کما این که در جای دیگه ثابت میشه، که اصول موضوع هم حد وسط ندارن، منتها تو این علم حد وسط نداره. مبادی یعنی بدیهیات تو هیچ علمی حد وسط ندارن، مطلقا بی حد وسط هن. اما اصول موضوع تو این علمی حد وسط هن. ایشون میگه باید قیاس رو برسونی به قضیه که حد وسط ندارد مطلقا، یا به قضیه که حد وسط نداره تو این علم، تو به یکی از این دوتا منتهیش کن. فلابد من ان تنتهی، این تنتهی یعنی تو در انحلالی که برای قیاس میاری منتهی شوی به مبادی، یعنی صغرا و کبرایی که به دست میاری جز مبادی باشن، یعنی جز بدیهیات باشن، یا منتهی شوی به اصول موضوع. موجبتن او سالبتن، حالا چه این مبادی تو موجبه باشه چه سالبه، اصول موضوعات هم همینطور، چه موجبه باشه چه سالبه، لا محاله. این لامحاله تأکید فلاقوده است، حتما باید منتهی شوی لامحاله، یعنی منتهی میشوی. بعد میگه لا وسط لها، لا وسط لها توضیح مبادی و اصول موضوع است، صفت برای اونه، مبادی و اصول موضوعی که وسط براش نیست، یعنی حد وسط براش نیست، یعنی احتیاج به حد وسط ندارن. حالا یا علل اطلاق احتیاج ندارن که میشن مبادی، یا فیزال کل علم احتیاج ندارن که میشن اصول موضوع، لفونش لفونش مرتبه. خب مبرهن هم، مبرهن یعنی که میخواد برهان اقامه میکنه، بالاخره از این قضیه استفاده کرده. اگر قضیه مطلقا وسط نداره، مبرهن باید این قضیه رو به این اعتبار که وسط نداره اخذش کنه. اگر فیزال کل علم وسط نداره، مبرهن باید به این اعتبار که در این علم وسط نداره اخذش کنه. یعنی باید به مبرهن باید به مخاطبش تفهیم کنه که این قیاس من از بدیهیات تشکیل شده، ولذا هیچ جا وسط نمیخواد، یا از اصول موضوع تشکیل شده و تو این علم وسط نمیخواد، تو جای دیگه وسط میخواد، وسط اجزای شده. پس والمبرهنو یأخذ المقدمات الاولى، مقدمات اولى یعنی نه یعنی بدیهیات، مقدمات اولى یعنی اون مقدماتی که اولین قیاس از اونها تشکیل میشه، که حالا یا بدیهیات هست یا اصول موضوع هست. یأخذ مقدمات اولى رو با این عنوان که لا وسط لها، به این عنوان که وسط ندارد باید اخذش کنه، منتها وسط ندارد علی احد الوجهین المذکوره، یعنی به یکی از دو وجه مذکور. دو وجه مذکور چی بود؟ یکی علی اطلاق بود، یکی فیزال کل علم بود. الان میگه لا وسط لها، وسطی برای این مقدماتی که من در قیاسم اخذ کردم وجود نداره، وسط وجود نداره، علی احد الوجهین المذکوره، یعنی به وجه اطلاق یا علی سب یا فیزال کل. خب ولی با وجود این، الان مبرهن به یکی از این دو صورت مقدمات رو اخذ میکنه، ولی اون جایی که مبرهن مقدمات رو اخذ کرده به عنوان اصول موضوعه، اینجا تو علم دیگر باید منحلش کنه، اونجا باید برسندش به بدیهیات، اینجا منحلش نمیکنه. تو این علم، تو این علم میگه وسط نیست و تموم، تو علم دیگه که وسط هست باید منحل کنه تا وسطش به دست بیاره. پس آخر الامر در این قیاس باید رسید به بدیهیات، اونجا هم که ما به اصول موضوع رسیدیم اینجا دیگه کارش نداریم، تو این علم کارش نداریم، تو علم دیگه که رفتیم همین قیاس منحلش میکنه. پس آخر الامر در هر قیاسی باید به بدیهیات ختم کنیم، ختمی به اصول موضوع کافی نیست مگر در همین علم، ولی به طور مطلق کافی نیست. و ینحل آخره، یعنی آخر الامر، یا ینحل آخر القیاس الا مالا وسط لهو مطلقا، نه مالا وسط لهو فیزال جلعه، آخر باید منحلش کنیم به اون قضیهی که مطلقا وسط نداره، اکتفا نکنیم به این که تو این علم وسط نداره، تو این علم اشکال نداره اکتفا کنیم، ولی به طور مطلق اکتفا نکنیم، تو علم دیگه که رفتیم منحل کنیم تا به قضیه بلا وسط مطلقا منتهی بشه. و این لم یکن فی ذلک العلم، این و این لم یکن فی ذلک العلم تفسیر مطلق است، یعنی ولو تو این علم نباشد بلکه تو علم دیگه باشه، بازم تو علم دیگه هم لا وسط، ولو تو این علم وسط ندارد ولی تو علم دیگه هم وسط ندارد، برسیم به یه قضیه ای که نه تو این علم وسط دارد نه در غیر این علم وسط دارد، در هیچ جا وسط ندارد، باید به چنین قضیه منتهیش کنیم. خب تا اینجا بیان شد که برهان این چنین است که باید منحل شد، برسیم به بدیهی یا به اصول موضوع که در اصول موضوع هم عرض کردیم تو این علم کارش نداریم ولی تو علم خودش منحلش میکنیم بدیهیات. پس در برهان باید منحل، باید منتهی بشیم به بدیهیات. در جدل و در خطابه چی؟ اونا مثل همینه، باید منتهی بشیم بدیهیات میفهمن؟ نه، در اونها باید منتهی بشی به مشهورات و مقبولات، چون اونها از مشهورات و مقبولات درست میشه، اونها به بدیهیات کار ندارن، ممکنه یه قضیه بدیهی نباشه ولی مشهور باشه، چون مشهور است میشه اولین قضیهی که قیاس مشهوری از او استفاده میکنه، قیاس خطابی از استفاده میکنه. پس ما در مشهورات احتیاج نداریم که قیاسمون حل کنیم تا برسیم به بدیهیات، بلکه برسیم به مشهورات کافیست، برسیم به مقولات کافیست. اینی که ما گفتیم باید برسونی این هلال قیاس رو به بدیهیات، اختصاصی به برهان داره، در ما بقیه احتیاج به این نداریم. این بحثی چنچلا در جلسه آینده